ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تاریخ تحریف مسعود پزشکیان اعلام شد. قوه قضاییه میگوید 100 نفر به اتهام تخلف در انتخابات احضار شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید 60% از شبه نظامیان حماس کشته یا زخمی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروسات هستم. یک عضو هیئت رئیسه مجلس تاریخ تحریف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران را سه‌شنبه 9 مرداد ماه اعلام کرد. مجتبی یوسفی تأکید کرد که بر اساس قانون مراسم تحریف پس از برگزاری مراسم تنفیذ از سوی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور جمعی از مقام‌های کشوری و لشکری برگزار خواهد شد. در همین حال علی نجفی نماینده مسعود پزشکیان در کمیته بین‌الملل ستاد برگزاری مراسم تحریف هم از آغاز روند بررسی و دعوت از میهمان‌های خارجی در سطوح دولتی و پارلمانی خبر داد. به گفته آقای نجفی هنوز تعداد مقام‌های خارجی شرکت کننده در این مراسم قطعی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار 100 نفر به اتهام تخلف انتخاباتی خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر 500 حساب اینستاگرام و 2 کانال تلگرام هم متخلف تشخیص داده شده و برایشان تشکیل پرونده شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به اسامی یا جزئیات تنها گفت این صفحات و کانال‌ها سعی داشتن مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند. هیئت نظارت بر مطبوعات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بود که انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات از مصادیق محتوای مجرمانه به شمار می‌رود و نیازی به شاکی خصوصی ندارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در جریان حملات ارتش این کشور به نوار غزه در طول 9 ماه گذشته 60% از شبه نظامیان گروه افراطی حماس کشته یا زخمی شدند. به ادعای وزیر دفاع اسرائیل بخش عمده 24 گردان عملیاتی شاخه نظامی حماس هم متلاشی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در تحول دیگر ارتش اسرائیل با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر غزه از همه ساکنان این شهر خواسته که به دلیل تشدید درگیری‌ها این شهر را ترک کنند. در این اعلامیه‌ها مسیرهای خروج از شهر به سمت مناطق امن‌تر در جنوب مشخص شده و تأکید شده که کل منطقه شهری غزه همچنان یک منطقه جنگی خطرناک است. سازمان ملل متحد دیروز نسبت به دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل ابراز نگرانی کرده بود. سازمان قدرتمند امنیتی و جاسوسی پاکستان ISI رسما مجوز شنود تلفن‌ها و پیام‌های صوتی و متنی را به دست آورد، اقدامی که دامنه نفوذ و قدرت این نهاد را افزایش می‌دهد. در پاکستان ارتش نقش بسیار پررنگی در شکل‌دهی یا تغییر دولت‌ها بازی می‌کند. حالا افزایش اختیارات این نهاد نظامی امنیتی باعث اعتراضاتی در میان مخالفان و در شبکه‌های اجتماعی شده است. نمایندگان پارلمان از حزب تحریک انصاف هم به این موضوع اعتراض کردند. عمران خان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشین زندانی است. او در زمان نخست وزیری از نظارت و شنود تماس‌های تلفنی سیاستمداران از جمله خودش به دست ISI حمایت کرده بود، اما حالا عمر ایوب خان یکی از رهبران تحریک انصاف تأکید کرده که این تصمیم جدید را در دادگاه به چالش خواهد کشید. اما سخنگوی کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال سوء استفاده از اعتراض‌های مرتبط با جنگ غزه در ایالات متحده است و این رفتار را غیر قابل قبول می‌داند. در همین زمینه گزارشی بشنوید از هانا کاویانی.
هشدار سخنگوی کاخ سفید ساعتی پس از آن داده شد که مدیر اطلاعات ملی آمریکا از فعالیت‌های سایبری ایران و سوء استفاده عوامل تهران از اعتراضات علیه اسرائیل در جنگ غزه خبر داد. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آزادی بیان امر حیاتی برای دموکراسی آمریکایی است، اما دولت همچنین وظیفه دارد به شهروندان در مورد عملیات نفوذ خارجی هشدار دهد. او گفت آمریکایی‌ها از تمام طیف‌های سیاسی با حسن نیت به دنبال بیان دیدگاه‌های مستقل خود در مورد درگیری در غزه بودند. ابراز آزادانه دیدگاه‌های مختلف تا زمانی که به صورت مسالمت‌آمیز انجام شود برای دموکراسی آمریکا ضروری است. سخنگوی کاخ سفید در این حال تاکید کرد که دولت ایالات متحده موظف است که به آمریکایی‌ها در مورد آنچه نفوذ شرورانه خارجی خواند هشدار دهد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به اتهام ایالات متحده واکنش نشان نداده است. ساعتی پیشتر از هشدار کاخ سفید، آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه گفت ایالات متحده عوامل سایبری مرتبط با ایران را شناسایی کرده که به عنوان فعالان آنلاین به دنبال تشویق اعتراضات و حتی حمایت مالی از معترضان علیه جنگ غزه هستند. او با اشاره به شهادت خود در کنگره آمریکا در اردیبهشت ماه گفته است ایران به طور فزاینده‌ای در تلاش برای نفوذ تهاجمی و ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک آمریکا است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه خود به اقدامات تهران در انتخابات پیشین ایالات متحده اشاره کرد و گفت نیروهای سایبری ایران با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تهدید به فعالیت‌های سایبری و نفوذ خود ادامه می‌دهند و این احتمال وجود دارد که آنها با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی خود و همچنین اینفلوئنسرهای آنلاین مستقر در ایران به اعمال نفوذ ادامه دهند. خانم هاینز افزود جمهوری اسلامی ایران با استفاده از دفترچه راهنمایی که سالها دیگران نیز از آن استفاده کردند به دنبال فرصت طلبی در اعتراضات جاری در مورد جنگ غزه بوده است. اعتراضات دانشجویان در آمریکا که پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار دارد و وخیم شدن شرایط غیر نظامیان در این منطقه آغاز شد و برای هفته‌ها در آمریکا به شدت جریان داشت. رهبر جمهوری اسلامی ایران 10 خرداد ماه امسال در نامه‌ای به دانشجویان آمریکایی مخالف جنگ در نوار غزه آنها را بخشی از جبهه مقاومت معرفی کرد. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود در سوریه، عراق، لبنان و یمن به عنوان محور مقاومت نام می‌برد که به اهداف و مواضع آمریکا و اسرائیل در منطقه حمله می‌کنند.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
55 زندانی سیاسی در بند زنان و مردان اوین با اعلام اعتصاب قضا از 21 تیر ماه در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری به اتهام برق و حمایت از کمپین او خواستار توقف این حکم شدند. همزمان نواندیشان دینی، فعالان مدنی و بسیاری از اصناف با انتشار بیانیه‌های مختلف خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. بیشتر بشنیم از کیانوش فرید.
همخوانی زندانیان در بند زنان اوین و اعلام اعتصاب قضا در حمایت از شریفه محمدی. 55 تن از زندانیان سیاسی زندان ابین در بند زنان و مردان با انتشار یک پست در صفحه منتسب به نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، اعلام کردند. از پنجشنبه 21 تیر ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و در پیوستن به کمپین حمایت از او دست به اعتصاب قضا خواهند زد. 16 تن از این زندانیان زن در زندان اوین در روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نیز با انتشار یک بیانیه حکم شریفه محمدی را در راستای سیاست سرکوب زنان دانستند و نوشتند حکم اعدام شریفه، حکم اعدام همه آنها فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است. همزمان در چهارشنبه 20 تیر جمعی از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام او شدند و از آزادی خواهان و عدالت طلبان خواستند که سکوت نکنند و نگذارند که خون مادری مظلوم و از طبقه زحمتکش به ناحق ریخته شود. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اتهام بغ یا شورش مسلحانه علیه نظام به اعدام محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری و خانواده او میگویند شریفه بیش از 10 سال است که به هیچ تشکل سیاسی داخل یا خارج وابستگی ندارد. میدا محمدی دخترعمه شریفه که این حکم را واهی، کینه‌توزانه و هدفمند خوانده است در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که شریفه صرفاً فعالیت‌های انسان دوستانه و مستقل داشته است.
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که واکنش‌های گسترده‌ای به حکم اعدام شریفه محمدی نشان دادند، خواستار توقف این حکم شدند و میگویند صدور چنین حکمی ناعادلانه تنها با هدف ارعاب جنبش کارگری و سرکوب مطالبه‌گری زنان و فعالان صنفی مدنی و سیاسی صادر شده است. محمود صالحی از اعضای مؤسس کمیته هماهنگی که عضویت در آن مصداق اتهام به شریفه محمدی هم هست، در واکنش به این حکم اعلام کرده که اگر عضویت در کمیته هماهنگی بقیه است، بیایید ما رو نیز دستگیر کنید چون ما هم زمانی عضو کمیته بودیم. حسین رئیسی، وکیل ساکن کانادا، در همین باره.
تناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانواده ها، اصناف و گروه های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را شکل دادند. اعتراضات، اعتصابات و تجمعاتی که همواره به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی با تهدید، پرونده سازی و سرکوب شدید همراه بوده است.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همزمان با نشست سران ناتو در واشنگتن، 5 کشور عضو این ائتلاف نظامی با انتشار بیانیه مشترک بر لزوم تقویت توان پدآوند هوایی اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا، آلمان، هلند، ایتالیا و رومانی در این بیانیه متحد شدند که در ماه‌های پیش رو ده‌ها سامانه پدآوند هوایی دیگر و همچنین قطعات مورد نیاز پدآوندی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهند. این کمک ها از جمله شامل سامانه موشکی پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن خواهد بود. مقام های اوکراین از مدت ها پیش و به ویژه در پی حادثه‌ای در بیمارستان کودکان کیف که به نظر می رسد ناشی از اصابت یک موشک روسیه بوده، خواهان اقدام متحدان غربی برای تقویت پدافند هوایی این کشور بودند. شما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله اینکه ستادهای مدیریت بحران چند استان ایران همزمان با هشدار درباره ورود یک موج گرمای بسیار شدید به کشور از تعطیلی ادارات چندین شهر به دلیل افزایش دمای هوا، مدیریت مصرف انرژی و آلودگی هوا خبر داده. مقام‌های محلی در استان‌های کرمانشاه، سمنان، یزد، اصفهان، لرستان، قم، همدان، سیستان و بلوچستان و مرکزی روز چهارشنبه اعلام کردند که ادارات این مناطق در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.